سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری در کرج شدند. نت‌بلاگز اعلام کرد 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. و نرگس محمدی در نامه‌ای از اعمال خشونت فیزیکی و کلامی علیه خود در حین تبعید به زندان زنجان خبر داد. نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آبپاش بوده است.
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای 40 پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن به جون ماشین و همه مردم رو فراری دادن.
همچنین در ویدیوی یک بالگرد دیده می شود که بر بالای گورستان بهشت سکینه در پرواز است و نیروهای امنیتی در گوشه و کنار آن مستقر هستند. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوه‌اش حاضر شود.
سلام به ملت غیور ایران. من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز پنجم دی روز شماری میکردم مزار نوه‌ام برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه‌هامو گرفتن، اکثرا هیچی نبود. تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدن کردن تو ماشین بردن.
داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، محسن امیر یوسفی و رضا درمیشیان از جمله هنرمندانی بودند که همزمان با 40 روز درگذشت پویا بختیاری و با وجود فضای امنیتی شدید در بهشت سکینه کرج حضور یافتند. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند به رغم تهدیدهای ماموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. روز پنجشنبه همزمان با 40 روز کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، شماری از شهرهای ایران شاهد فضای امنیتی، انتظامی و استقرار گسترده نیروهای پلیس و امنیتی در خیابان‌ها بودند. در تهران نیروهای پلیس و یگانهای ویژه موتورسوار در برخی از خیابانها و محلات اصلی همچون فلکه دوم صادقیه، انقلاب و تهران پارس حضور چشمگیری داشتند. حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با تایید حضور پررنگ یگانهای انتظامی در سطح شهر آن را رزمایش امنیت خوانده است. در رباط کریم، کرج و ساوه نیز نیروهای امنیتی به طور انبوه در شهر مستقر شده بودند. در مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه و اصفهان نیز نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در میادین اصلی شهر و بعضن با شلیک هوایی و انجام مانور سعی در ایجاد رعب داشتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از جو امنیتی سنگین در رشت، اندیشمند و زاهدان خبر می‌دهد. خبرگزاری رویترز دوشنبه گذشته شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را 1500 نفر اعلام کرد. جمهوری اسلامی این آمار را رد کرده، اما تا کنون هیچ آماری از تعداد کشته شدگان، بازداشتی‌ها و مجروحان این اعتراضات ارائه نکرده است. سایت نتبلاکس که اختلال و قطع اینترنت در جهان را رصد می‌کند، شامگاه پنجشنبه خبر داد که 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. این اتفاق همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در 40مین روز کشته شدن برخی از معترضان اعتراضات هفته آخر آبان ماه صورت گرفته است. به گفته نتبلاکس، این در حال حاضر سطح دسترسی به اینترنت این شبکه تلفن همراه پس از 4 بار افت به 5% رسیده است. در جریان اعتراضات آبان نیز اینترنت در ایران تقریبا به طور کامل قطع شد و سطح دسترسی به آن بین 4-7% در نوسان بود. قطع اینترنت در آن زمان حدود 1 هفته طول کشید و در 2 استان خوزستان و سیستان و بلوچستان تا 2 هفته هم ادامه یافت. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین و مسئولان این زندان را به ضرب و جرح خود در سه‌شنبه 3 دی ماه متهم کرده است. نرگس محمدی در نامه‌ای گفته پس از تحصن در حمایت از اعتراضات آبان ماه به زندان زنجان تبعید شده و خشونت فیزیکی و کلامی به صورت گروهی و در حین تبعید او به زندان زنجان رخ داده است. غلامرضا ضیایی که از سوی ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، پیشتر رئیس زندان رجای شهر بود و مرداد ماه گذشته به ریاست زندان اوین منصوب شد. خانم محمدی گفته به رغم خشونت عریانی که علیه او اعمال شده، به آرمان عدالت و آزادی وفادار است و از فریاد بر سر ظالم دست بر نخواهد داشت. پیشتر خانم محمدی به همراه منیره عربشاهی، آتنا دائمی، سبا کردافشاری، یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب در نامی به با اعلام همبستگی خود با کشته شدگان آبان ماه از اعتصاب خود تا روز 40 این کشته شدگان خبر داده بودند. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام به شما همراهان فرداگرام، بنیامین صدر هستم. این هفته به مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی که تحت تأثیر وقایع خونبار آبان هست می‌پردازم. آمار کشتگان، یاد جانباختگان و بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی. که حدود 1500 کشته اعتراضهای آبان به ادعای خبرگزاری رویترز و حدود 300 کشته بنابر گزارش محتاطانه سازمان عفو بین‌الملل هم فقط در چند روز اعتراض مسالمت‌آمیز عجیب و بهت‌آور بود. آمارهایی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا، اون رو دروغ می‌دونن. کشته شدگانی از سراسر ایران که دست کم 20 تن اونها کودک و نوجوان بودند. برخی از کشته شدگان هم از کسبه و از اصناف مختلف بودند، کارگر یا مغازه‌دار، که یکی از اونها ابراهیم کتابدار پدر 2 کودک خردسال بود، جوانی که روبروی مغازه خودش در استان البرز با گلوله کشته شد. انتشار ویدئویی از خانم احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی پربیننده و البته حزن‌انگیز بود.
من سلام بریرم بو ایرانا، اول آذربایجانا، تبریزه، اونا ساویه، ازم شاسبنم، بعدن شاسبنم، ابراهیم کتابدارن ننسیم، داو دیدن ننسیم، ciyarı yanmış nenesi. Benim uşağımı yürülene vurupları yüreğinin başından çıkıptı. İki tane uşağı vardır. Sevdam o soğend. Rahimi kitaptan, elleri cibinde. Çıkıp mağazasının kabağına, eli cibinde. Hiç yana gitmeyip gülüleyle vurupları yüreğinin başından. Ey millet, ben bu dağın acil çekim. Millet, ben bu dağın acil çekim. Ben yaralıyam. Yetişin benim, neresi ölmüşlerin feryadına yetişin. Hanımı kitaptarım, İbrahim'in nenesiyim, Sakine'ye Ahmediyim. Millet, ben nacil çekim iki balanın dağını.
Kalbiş, tu kalbiş. Tu kalbiş
dedin.
همون جام تمومش کرده. همون جام دستاشم تو جیبش بود.
دیدن دوربین من رو
راست بود. من اون فیلمو دیدم. من اون فیلمو دیدم.
اما خانواده پویا بختیاری، دیگر کشته شده اعتراض‌های خونبار آبان قبل از پنجم دی و چهلم جانباختگان، دوباره خبرساز شدند و شامگاه دوشنبه پدر و مادر و شماری از بستگان پویا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت. خبرگزاری مهر دوشنبه شب نوشت که اعضای خانواده پویا بختیاری برای جلوگیری از تداوم به نوشته این خبرگزاری حکومتی پروژه کشته‌سازی بازداشت شدند. عموم رسانه‌ها و خبرگزاری‌های درون ایران و خبرنگاران به دلیل جو فشار و سانسور خبری این روزها از تعداد بالای معترضان کشته شده آبان با عنوان پروژه کشته‌سازی دشمن یاد می‌کنند.
میگفتن که چهلم رو برگزار نکنید که ما زیر بار نرفتیم.
منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم. مادر و پدر
رو پاره کردم. تمام دیگر اینجا اتوبان تهران کرج.
مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت رو عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه حدوداً یه 48 ساعت طول کشید.
مراسم چهلمین روز جان باختی راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر
Puya was an electrical engineer full of life who loved singing the Elvis song Can't Help Falling in Love with You. And he was sick of what he called criminal and corrupt Iranian leadership.
I think that Puya was the only one who came to the world. I mean, he was the only one who came.
اما خبر بازداشت خانواده پویا بختیاری خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. مثلا ویدئویی از یک همسایه خانواده بختیاری منتشر شد که در اون مادر دو جانباخته جنگ ایران و عراق خواهان آزادی خانواده بختیاری شد.
به نام خدا، من مادر دو شهید سید حمیدرضا میرسلطانی، سید ابوالفضل میرسلطانی که در کرج میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون، خواهشمندم.
من در تکمیل فرمایشات مادر عرض کنم که کوچه ای که منزل شهید پویا بختیاری در اون کوچه واقع شده به نام دو شهید این مادر هست، شهیدان خانواده میرسلطانی، و انتظار هست که با این پدر و مادر داغدار بر سبیل رحما و بینهم و رأفت اسلامی برخورد بشه و اجازه بدن مراسم 40 شهید پویا بختیاری و دیگر کشته شدگان راه آزادی، حالا فارغ از اینکه مکانش کجا باشه، هر جا که امکانش هست برگزار بشه و این پدر و مادر رو آزاد کنن.
مهدی مرعشی در فیسبوک خودش با اشاره به جلوگیری حکومت از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان آبان نوشت: جز این بود باعث حیرت بود. وقتی قراره هر کاری بکنن تا رضایت خاطر حضرت آقا فراهم بشه، چرا خانواده‌های کشتگان رو بگذارن تا یادبود برگزار کنن؟ یک حساب کاربری به نام چوبکنیک هم در اینستاگرام خودش نوشت: این نظام چیه که برای سرپا نگه داشتنش تمام دنیا و قلب‌ها رو به آتش کشیدن؟ همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت سرکوب نارامی‌های آبان که در گزارش خبرگزاری رویترز به اون پرداخته شده بود بیشتر توضیح میده.
یه بخش مهم دیگه گزارش نقش محوری آقای خامنه‌ای در سرکوب این اعتراضات و مدیریت کشتار هست. میشه یه نشانه‌هایی در بیرون هم درباره این پیدا کرد. آقای سعیدی رئیس دفتر عقیده سیاسی دفتر آقای خامنه‌ای گفته بود که همه هزینه‌های این تصمیم رو رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفته. آقای جوانی یکی از مقام ارشد سپاه گفته بود اگه ورود به هنگام آقای خامنه‌ای نبود، این اعتراضا رو 48 ساعت نمیتونیم جمع بکنیم. اکثر فرماندهای سپاه گفته بودن که 48 ساعت تو خیابان جنگیدیم تا جمعش بکنیم و این نشون میداد که دستور خیلی قاطعی دریافت کردن که به هر نوعی شده این اعتراض رو جمع بکنن. گزارش رویترز رو هم همین رو برش تاکید داره که آقای خامنه‌ای مقام‌های امنیتی اجرایی رو جمع کرده و به اونها دستور داده که چون جمهوری اسلامی در خطر هست، بنابراین هر کاری برای جمع کردن اعتراض ها انجام بدین. ما میدونیم که این یک کلید واژه هست و یک دستور کلی هست که هرگاه کیان جمهوری اسلامی به خطر بیفته، طبق گفته های حاکمان جمهوری اسلامی، هر کاری مجاز هست.
کاربری به نام حنانه در توییتر خودش با اشاره به آمار متفاوت از تعداد کشته های آبان به سانسور شدید و ارائه نشدن آمار و اطلاعات دقیق از سوی حاکمیت اشاره کرد و نوشت: قطع اینترنت خودش دلیل محکمی بر عمق فاجعه بود. باید سازمان های حقوق بشری وارد کار بشن، وگرنه آمار واقعی کشتگان آبان هرگز منتشر نمیشه. اما علی اکبر رائفی پور از کاربران ناماشنای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و هوادار نظام در توییترش با اشاره به آمار 1500 کشته خبرگزاری رویترز و آمار 304 کشته سازمان عفو بین الملل نوشت: وقتی آقایان روزه سکوت میگیرن، فضا برای عددسازی رویترز باز میشه تا در ادامه خط به گفته او تخریب رهبری توسط برایان هوک از 1500 کشته رونمایی بشه. این در حالیه که تا پیش از این عفو بین الملل تعداد کشته شدگان رو 304 نفر اعلام کرده بود. سرباز سربی هم با اشاره به دستپاچگی برخی مقامات و طرفداران جمهوری اسلامی در توییترش نوشت: سیگنال هایی که از حکومت اسلامی داره بیرون میاد نشون از ترس و ضعف و فروپاشی درونی اونه. عبدالکلیم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره اینکه آیا کشتار آبان میتونه مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشه، معتقده که بر اساس اسناد حقوق بین الملل سران جمهوری اسلامی میتونن به این دلیل با پیگرد حقوقی و قضایی روبرو بشن.
دیگه این مورد یک کشتار ساده نیست. این تعریفش در ماده 7 اساسنامه روم در ارتباط با تشکیل دادگاه جزایی بین المللی جنایت بر ضد بشریته. از نظر این که شنوندگان و بینندگان این برنامه بهتر موضوع رو درک کنن، اشاره می کنم به وقایعی که 8 سال پیش در لیبی اتفاق افتاد و بعد از اینکه یک همچین سرکوبی توسط به دستور قذافی صورت گرفت، با وجود اینن که لیبی مثل ایران عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نبود، در شورای امنیت موضوع مطرح شد و دستور تعقیب از طرف دادگاه جزایی بین المللی دادن. برگ جلب قذافی هم صادر شد، برگ جلب بین المللی، که منتها بالاخره بعد با دخالت نظامی، اونم بازم با موافقت شورای امنیت و سقوط قذافی، موضوع تمام شد. بنابراین ما وارد یک فاز جدیدی میشیم. به خاطر همین هم از نخستین روزها به مجردی که ما دیدیم کشتار مقارن با قطع شبکه های انترنتی به مدت 1 هفته بود، فهمیدیم که ابعاد کشتار بسیار بسیار بالاتر از مثلا 10 سال پیش در تظاهرات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. از همون زمان هم ما درخواست یک کمیسیون تحقیق بین المللی کردیم. در نامه‌ای هم که بعداً به خانم میشل باشلو نوشتیم این درخواست رو تجدید کردیم. پارلمان اروپا هم پیروزی همچین درخواستی کرد و دیدید که دو روز قبل 16 گزارشگر شورای حقوق سازمان ملل هم به طور دست جمعی درخواست تشکیل کمیسیون بین المللی کردن. بنابراین این کمیسیون بین المللی برای تشخیص همین موضوع هستش که ما با یک کشتار ضد بشریت سر و کار داریم یا نه. همین کمیسیون بین المللی که من خدمتتون عرض کردم نخستین و بهترین و تنها میشم میتونم بگم ابزار بین المللی است. به خاطر این کمیسیون رو شورای حقوق بشر، یعنی نهاد حقوق بشری سازمان ملل انتخاب خواهد کرد. میدونید که شورا مرتب 46 نماینده 46 کشوره و اگر به تصویب اونها برسه و این شورا، این کمیسیون هم مرکب خواهد بود از کارشناسان بین المللی صلاحیت دار و مستقل و اونجاست که جمهوری اسلامی در مقابل یک چالشی با سازمان ملل، با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود که آیا به این کمیسیون تحقیق بین المللی اجازه سفر به ایران برای تحقیق درباره ابعاد این کشتار رو خواهد داد یا نه.
اما یلدایی که گذشت اولین یلدا بدون حضور کشتگان آبان بود و تعدادی از شهروندان به یاد اونها در معابر و خیابانهای شهرهای ایران شمع روشن کردند.
شریف ایران زمین، آغر بیا و پند از غم در گذشتگان، راه آزادی وطن در آبان ما پیشا پیش در فرا رسیدن شب یلدا با روشن کردن شمع یاد این عزیزان میهندوز را گرامی و راهشان را ادامه خواهیم داد.
باز هم نوبت میرسه به تصاویر و ویدیوهای ارسالی و پربیننده شبکه‌های اجتماعی. اوایل این هفته خبر تلخ دیگه از ایران مخابره شد که از کشته شدن دو کولبر نوجوان به نام آزاد و فرهاد خسروی در کوهستانی در کردستان حکایت میکرد. اونها بعد از گرفتار شدن در برف و کولاک جان خودشون رو از دست دادن. در مراسم تشییع جنازه این دو کولبر تکنانی بر سر دست کسانی که پیکر این دو رو مشایعت می‌کردند گرفته شد. اما امدادگر هلال احمری که جسد فرهاد خسروی رو اول این هفته پیدا کرد، در ویدیویی که میبینید فریاد میزنه که شرمنده است چون نتونست اون رو زنده پیدا کنه. دو دوم دیماه این هفته گروهی از معلمان در چند شهر ایران و در اعتراض به وضعیت صنفی و استخدامی خودشون تحصن کردند و همزمان بازنشستگان گروهی از بازنشستگان کشوری و لشکری هم در تهران نسبت به وضعیت معیشتی خودشون جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتن.
کسی را به مدارسی که چند میلیون میگیرن فرستاد
با حق خود بگیریم
از ما نمیدشینیم
تا حق خود بگیریم
از ما نمیدشینیم
ما در خیابونها داد میزنیم که آقا ما از شما گدایی نمی کنیم، ما حقمون رو میخواییم، ما دولت از شما طلبکاریم، همه ما 3 سال توی مملکت زحمت کشیدیم
از ها نمی نشینیم، ما حق خود نگیریم از ها نمی نشینیم، ما حق خود نگیریم از ها نمی نشینیم، ما حق خود نگیریم از ها نمی نشینیم.
شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ساختمان ریاست این دانشگاه در اعتراض به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی از روز سه‌شنبه تحصن کردند و حراست برای پایان دادن به تحصن اونها سه‌شنبه شب در این فصل سرد سال دستگاه‌های خنک کننده رو روشن کرد و پنجره‌ها رو هم باز گذاشت تا بلکه بتونه باعث متفرق کردن دانشجوها بشه، اما اینطور نشد.
آره دیگه یخ بزنم بمیرم.
چرا بردی کنشان؟ تو سرما ببرم؟ مگه تو با
سرمیشتی؟ شرفی بگی از خانم بابا
چرا بردی بچه؟ اینو دانشوان؟ اینو بچه های این مرزو من؟ چرا باید تو سرما ببرم؟ حرف چیه؟
آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای دیگه مثل اصفهان این روزها و هفته ها بر شدتش افسوده شده. ویدیویی رو میبینیم از مقایسه هوای هومه و مرکز شهر اصفهان.
من از بهارستان اصفهان هم فیلم میگیرم. اینجا کوها پیداست، هرچی میریم به سمت خود شهر ببینید قشنگ آلودگی پیداست دیگه، هیچی نمیبینید دیگه. رو سطح اصفهان یه غبار پوشونده، باز میایم به سمت بهارستان کوها همه پیداست. ببینید
سیامک عباسی خواننده در تهران و در کنسرتش که در آخرین روزهای پاییز برگزار شد ترانه‌ای رو به مادران داغدار آبان 98 تقدیم کرد.
مخصوصا این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم. میخوام این آهنگو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
ممنون که من رو همراهی کردید. روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری در کرج شدند. نتفلیکس اعلام کرد 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. و نرگس محمدی در نامه‌ای از اعمال خشونت فیزیکی و کلامی علیه خود در حین تبعید به زندان زنجان خبر داد. نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آبپاش بوده است.
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای 40 پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن بدون ماشین و همه مردم رو فراری دادن.
همچنین در ویدیو یک بالگرد دیده می شود که بر بالای گورستان بهشت سکینه در پرواز است و نیروهای امنیتی در گوشه و کنار آن مستقر هستند. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوه‌اش حاضر شود.
سلام به ملت غیور ایران، من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز پنجم دی روز شماری میکردم مزار نوه‌ام برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه‌هامو گرفتن، اکثرا هیچکی نبود، تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچکی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدن کردن تو ماشین بردن.
داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، محسن امیر یوسفی و رضا درمیشیان از جمله هنرمندانی بودند که همزمان با 40 روز درگذشت پویا بختیاری و با وجود فضای امنیتی شدید در بهشت سکینه کرج حضور یافتند. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند به رغم تهدیدهای ماموران امنیتی، فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. روز پنجشنبه همزمان با 40 روز کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، شماری از شهرهای ایران شاهد فضای امنیتی انتظامی و استقرار گسترده نیروهای پلیس و امنیتی در خیابان‌ها بودند. در تهران نیروهای پلیس و یگانهای ویژه موتورسوار در برخی از خیابان‌ها و محلات اصلی همچون فلکه دوم صادقیه، انقلاب و تهران پارس حضور چشمگیری داشتند. حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با تایید حضور پررنگ یگانهای انتظامی در سطح شهر آن را رزمایش امنیت خوانده است. در رباط کریم، کرج و ساوه نیز نیروهای امنیتی به طور انبوه در شهر مستقر شده بودند. در مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه و اصفهان نیز نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در میادین اصلی شهر و بعضن با شلیک هوایی و انجام مانور سعی در ایجاد رعب داشتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از جو امنیتی سنگین در رشت، اندیمشک و زاهدان خبر می‌دهد. خبرگزاری رویترز دوشنبه گذشته شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را 1500 نفر اعلام کرد. جمهوری اسلامی این آمار را رد کرده، اما تاکنون هیچ آماری از تعداد کشته شدگان، بازداشتی‌ها و مجروحان این اعتراضات ارائه نکرده است. سایت نتفلیکس که اختلال و قطع اینترنت را در جهان رصد می‌کند، شامگاه پنجشنبه خبر داد که 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. این اتفاق همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در 40مین روز کشته شدگان برخی از معترضان اعتراضات هفته آخر آبان ماه صورت گرفته است. به گفته نتفلیکس در حال حاضر سطح دسترسی به اینترنت این شبکه تلفن همراه پس از 4 بار افت به 5% رسیده است. در جریان اعتراضات آبان نیز اینترنت در ایران تقریبا به طور کامل قطع شد و سطح دسترسی به آن بین 4-7% در نوسان بود. قطع اینترنت در آن زمان حدود 1 هفته طول کشید و در 2 استان خوزستان و سیستان و بلوچستان تا 2 هفته هم ادامه یافت. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین و مسئولان این زندان را به ضرب و جرح خود در 3 دی ماه متهم کرد. نرگس محمدی در نامه گفته پس از تحصن در حمایت از اعتراضات آبان ماه به زندان زنجان تبعید شده و خشونت فیزیکی و کلامی به صورت گروهی در حین تبعید او به زندان زنجان رخ داده است. غلامرضا ضیایی که از سوی ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده پیشتر رئیس زندان رجای شهر بود و مرداد ماه گذشته به ریاست زندان اوین منصوب شد. خانم محمدی گفته به رغم خشونت اوریانی که علیه او اعمال شده به آرمان عدالت و آزادی وفادار است و از فریاد بر سر ظالم دست بر نخواهد داشت. بیشتر خانم محمدی به همراه منیره عربشاهی، آتنا دائمی، سبا کردافشاری، یاسمین آریانی، مژگان کشاور، سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب در نامه‌ای با اعلام همبستگی خود با کشته شدگان آبان ماه از اعتصابات خود تا روز 49 این کشته شدگان خبر داده بودند. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام به شما همراهان فرداگرام، بنیامین صدر هستم. این هفته به مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی که تحت تأثیر وقایع خونبار آبان هست می‌پردازم. آمار کشتگان، یاد جانباختگان و بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی. که حدود 1500 کشته اعتراضهای آبان به ادعای خبرگزاری رویترز و حدود 300 کشته بنابر گزارش محتاطانه سازمان عفو بین‌الملل هم فقط در چند روز اعتراض مسالمت‌آمیز عجیب و بهت‌آور بود. آمارهایی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا اون رو دروغ می‌دونن. کشته شدگانی از سراسر ایران که دست کم 20 تن اونها کودک و نوجوان بودن. برخی از کشته شدگان هم از کسبه و از اصناف مختلف بودن، کارگر یا مغازه‌دار که یکی از اونها ابراهیم کتابدار پدر 2 کودک خردسال بود، جوانی که روبروی مغازه خودش در استان البرز با گلوله کشته شد. انتشار ویدئویی از خانم احمدی مادر ابراهیم کتابدار این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی پربیننده و البته حزن‌انگیز بود.
من سلام میرم بو ایرانا، اول آذربایجانا، تبریزه، اونا ساوایه، ازم شاسبنم، بعدن شاسبنم، ابراهیم کتابدار ننسیم، داغ دیده ننسیم، جیاریانمش ننسیم، منم اشاقمه گلولانه بروفلار ارگینم باشنان چخیبده. 2 دنه اشاقه واردر، سفدام و سوگند، راهم کتابدار، الری چی بینده، چیخیب مغازسنیم قباغنا، الی چی بینده، هش یانا گتمیب، گولیله اینم بروپلاری درگینیم باشندان، ای ملت، من بو داغ نجیر شکیم، ملت من بو داغ نجیر شکیم، من یارالیام، yetişin benim neresi ölmüşlerin feryadına yetişin. Hanımı kitapdarım, İbrahim'in neresiyim, Sakine-i Ahmediyem. Millet, ben Necip çekim iki balanın dağını.
Kalbiş, tu kalbiş. Tu kalbiş
dedin.
Hamun can tamamış geldin. همون جا دستاشم تو جیبش بود.
دیدن دوربین من رو راست
بود. من اون فیلم رو دیدم.
اما خانواده پویا بختیاری، دیگر کشته شده اعتراض‌های خونبار آبان قبل از پنجم دی و چهلم جانباختگان، دوباره خبرساز شدند و شامگاه دوشنبه پدر و مادر و شماری از بستگان پویا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت. خبرگزاری مهر دوشنبه شب نوشت که اعضای خانواده پویا بختیاری برای جلوگیری از تداوم به نوشته این خبرگزاری حکومتی پروژه کشته سازی بازداشت شدند. عموم رسانه‌ها و خبرگزاری‌های درون ایران و خبرنگاران به دلیل جو فشار و سانسور خبری این روزها از تعداد بالای معترضان کشته شده آبان با عنوان پروژه کشته سازی دشمن یاد میکنند.
میگفتن که چهلم رو برگزار نکنید که ما زیر بار نرفتیم.
منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادر و پدر
رو پاره کردم. سن همه کی کرد؟ اینجا اوتوبان تهران کرد.
مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه حدوداً 48 ساعت طول کشید.
مراسم 40مین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر
Pouya was an electrical engineer full of life who loved singing the Elvis song Can't Help Falling in Love with You. And he was sick of what he called criminal and corrupt Iranian leadership.
I think that Pouya was the goal of the world. That means the goal of the world.
اما خبر بازداشت خانواده پویا بختیاری خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. مثلا ویدئویی از یک همسایه خانواده بختیاری منتشر شد که در اون مادر دو جانباخته جنگ ایران و عراق خواهان آزادی خانواده بختیاری شد.
به نام خدا، من مادر دو شهید سید حمیدرضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون، خواهشمندم.
من در تکمیل فرمایشات مادر عرض کنم که کوچه ای که منزل شهید پویا بختیاری در اون کوچه واقع شده به نام دو شهید این مادر هست، شهیدان خانواده میرسلطانی، و انتظار هست که با این پدر و مادر داغدار بر سبیل رحما و بینهم و رأفت اسلامی برخورد بشه و اجازه بدن مراسم 40 شهید پویا بختیاری و دیگر کشته شدگان راه آزادی، حالا فارغ از این که مکانش کجا باشه، هر جا که امکانش هست برگزار بشه و این پدر و مادر رو آزاد کنه.
مهدی مرعشی در فیسبوک خودش با اشاره به جلوگیری حکومت از برگزاری مراسم یاد بوده کشته شدگان آبان نوشت جز این بود باعث حیرت بود. وقتی قراره هر کاری بکنن تا رضایت خاطر حضرت آقا فراهم بشه، چرا خانواده های کشتگان رو بگذارن تا یاد بود برگزار کنن؟ یک حساب کاربری به نام چوبکنیک هم در اینستاگرام خودش نوشت این نظام چیه که برای سرپا نگه داشتنش تمام دنیا و قلب ها رو به آتش کشیدن. همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت سرکوب نارامی‌های آبان که در گزارش خبرگزاری رویترز به اون پرداخته شده بود بیشتر توضیح میده.
یه بخش مهم دیگه گزارش نقش محوری آقای خامنه‌ای در سرکوب این اعتراضات و مدیریت کشتار هست. میشه یه نشانه‌ای در بیرون هم درباره این پیدا کرد. آقای سعیدی رئیس دفتر عقیده سیاسی دفتر آقای خامنه‌ای گفته بود که همه هزینه‌های این تصمیم رو رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفته. آقای جوانی یکی از مقام ارشد سپاه گفته بود اگه ورود به هنگام آقای خامنه‌ای نبود این اعتراضا رو 48 ساعته نمیتونیم جمع بکنیم. اکثر فرماندهای سپاه گفته بودن که 48 ساعت تو خیابان جنگیدیم تا جمعش بکنیم و این نشون میداد که دستور خیلی قاطعی دریافت کردن که به هر نوعی شده این اعتراض رو جمع بکنن. گزارش رویترز رو هم همین رو برش تاکید داره که آقای خامنه‌ای مقام‌های امنیتی اجرایی رو جمع کرده و به اونها دستور داده که چون جمهوری اسلامی در خطر هست بنابراین هر کاری برای جمع کردن اعتراض ها انجام بدین. ما میدونیم که این یک کلید واژه هست و یک دستور کلی هست که هرگاه کیان جمهوری اسلامی به خطر بیفته طبق گفته های حاکمان جمهوری اسلامی هر کاری مجاز هست.
کاربری به نام حنانه در توییتر خودش با اشاره به آمار متفاوت از تعداد کشته های آبان به سانسور شدید و ارائه نشدن آمار و اطلاعات دقیق از سوی حاکمیت اشاره کرد و نوشت قطع اینترنت خودش دلیل محکمی بر عمق فاجعه بود. باید سازمان های حقوق بشری وارد کار بشن وگرنه آمار واقعی کشتگان آبان هرگز منتشر نمیشه. اما علی اکبر رائفی پور از کاربران ناماشنای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و هوادار نظام در توییترش با اشاره به آمار 1500 کشته خبرگزاری رویترز و آمار 304 کشته سازمان عفو بین‌الملل نوشت وقتی آقایان روزه سکوت میگیرن فضا برای عددسازی رویترز باز میشه تا در ادامه خط به گفته او تخریب رهبری توسط برایان هوک از 1500 کشته رونمایی بشه. این در حالیه که تا پیش از این عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان رو 304 نفر اعلام کرده بود. سرباز سربی هم با اشاره به دستپاچگی برخی مقامات و طرفداران جمهوری اسلامی در توییترش نوشت سیگنال هایی که از حکومت اسلامی داره بیرون میاد نشون از ترس و ضعف و فروپاشی درونی اونه. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر درباره اینکه آیا کشتار آبان میتونه مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشه معتقده که بر اساس اسناد حقوق بین الملل سران جمهوری اسلامی میتونن به این دلیل با پیگرد حقوقی و قضایی روبرو بشن.
دیگه این مورد یک کشتار ساده نیست. این تعریفش در ماده 7 اساسنامه روم در ارتباط با تشکیل دادگاه جزایی بین المللی جنایت بر ضد بشریته. از نظر این که شنوندگان و بینندگان این برنامه بهتر موضوع رو درک کنند اشاره می کنم به وقایعی که 8 سال پیش در لیبی اتفاق افتاد و بعد از این که یک همچین سرکوبی توسط به دستور قذافی صورت گرفت با وجود این که لیبی مثل ایران عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نبود در شورای امنیت موضوع مطرح شد و دستور تعقیب از طرف دادگاه جزایی بین المللی دادن، برگ جلب قذافی هم صادر شد، برگ جلب بین المللی که منتها بالاخره بعد با دخالت نظامی اونم بازم با موافقت شورای امنیت و سقوط قذافی موضوع تمام شد. بنابراین ما وارد یک فاز جدیدی میشیم. به خاطر همین هم از نخستین روزها به مجردی که ما دیدیم کشتار مقارن با قطع شبکه های انترنتی به مدت 1 هفته بود فهمیدیم که ابعاد کشتار بسیار بسیار بالاتر از مثلا 10 سال پیش در تظاهرات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. از همون زمان هم ما درخواست یک کمیسیون تحقیق بین المللی کردیم. در نامه‌ای هم که بعداً به خانم میشل بشلو نوشتیم این درخواست رو تجدید کردیم. پارلمان اروپا هم پیروزی همچین درخواستی کرد و دیدید که 2 روز قبل 16 گزارشگر شورای حقوق سازمان ملل هم به طور دست جمعی درخواست تشکیل کمیسیون بین‌المللی کردن. بنابراین این کمیسیون بین‌المللی برای تشخیص همین موضوع هستش که ما با یک کشتار ضد بشریت سر و کار داریم یا نه. همین کمیسیون بین‌المللی که من خدمتتون عرض کردم نخستین و بهترین و تنها میشم میتونم بگم ابزار بین‌المللی است. به خاطر این کمیسیون رو شورای حقوق بشر یعنی نهاد حقوق بشری سازمان ملل انتخاب خواهد کرد. میدونید که شورا مرتبا 46 نماینده 46 کشوره و اگر به تصویب اونها برسه و این شورا این کمیسیون هم مرکب خواهد بود از کارشناسان بین المللی صلاحیت دار و مستقل و اونجاست که جمهوری اسلامی در مقابل یک چالشی با سازمان ملل با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود که آیا به این کمیسیون تحقیق بین المللی اجازه سفر به ایران برای تحقیق درباره ابعاد این کشتار رو خواهد داد یا نه.
اما یلدایی که گذشت اولین یلدا بدون حضور کشتگان آبان بود و تعدادی از شهروندان به یاد اونها در معابر و خیابانهای شهرهای ایران شمع روشن کردند.
شریف ایران زمین، آغل بیا کند از غم در گذشتگان، راه آزادی وطن در آبان ما پیشا پیش در فرا رسیدن شب یلدا با روشن کردن شمع یاد این عزیزان میهن دوست را گرامی و راهشان را ادامه خواهیم داد.
باز هم نوبت میرسه به تصاویر و ویدیوهای ارسالی و پربیننده شبکه‌های اجتماعی. اوایل این هفته خبر تلخ دیگه‌ای از ایران مخابره شد که از کشته شدن دو کولبر نوجوان به نام آزاد و فرهاد خسروی در کوهستانی در کردستان حکایت می‌کرد. اونها بعد از گرفتار شدن در برف و کولاک جان خودشون رو از دست دادن. در مراسم تشییع جنازه این دو کولبر تکنانی بر سر دست کسانی که پیکر این دو رو مشایعت می‌کردند گرفته شد. اما امدادگر هلال احمری که جسد فرهاد خسروی رو اول این هفته پیدا کرد، در ویدیویی که میبینید فریاد میزنه که شرمنده است چون نتونست اون رو زنده پیدا کنه. دوم دیماه این هفته گروهی از معلمان در چند شهر ایران و در اعتراض به وضعیت صنفی و استخدامی خودشون تحصن کردند و همزمان بازنشستگان گروهی از بازنشستگان کشوری و لشکری هم در تهران نسبت به وضعیت معیشتی خودشون جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند.
اعتراض اعتراض فلاکت اعتراض اعتراض فلاکت
آیا می شود با 15% کسی را به مدارسی که چند میلیون می گیرند فرستاد؟
با حق خود بگیریم از ما نمی نشینیم
تا حق خود بگیریم
از ما نمی نشینیم
ما در خیابونها داد می زنیم که آقا ما از شما گدایی نمی کنیم، ما هر زمان رو می خواهیم، ما دولت از شما طلبکاریم، همه ما 3 سال توی مملکت زحمت کشیدیم،
از ما نمی نشینیم، حق خود نگیریم، از ما نمی نشینیم، حق خود نگیریم، از ما نمی نشینیم، حق خود نگیریم، از ما نمی نشینیم.
شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ساختمان ریاست این دانشگاه در اعتراض به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی از روز سه‌شنبه تحصن کردند و حراست برای پایان دادن به تحصن اونها سه‌شنبه شب در این فصل سرد سال دستگاه‌های خنک‌کننده رو روشن کرد و پنجره‌ها رو هم باز گذاشت تا بلکه بتونه باعث متفرق کردن دانشجوها بشه، اما اینطور نشد.
آره دیگه یخ بزنم بمیرم.
چرا باید این بچه اینو دانشون اینو بچه این بچه با من چرا باید تو سر رو بمونم؟ حرف چیه؟
آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای دیگه مثل اصفهان این روزها و هفته ها بر شدتش افسوده شده. ویدیویی رو میبینیم از مقایسه هوای حومه و مرکز شهر اصفهان.
من از بهارستان اصفهان هم فیلم میگیرم. اینجا کوها پیداست، هرچی میریم به سمت خود شهر ببینید قشنگ آلودگی پیداست، دیگه هیچی نمیبینید. دیگه رو سطح اصفهان رو یه غباری پوشونده، باز میایم به سمت بهارستان کوها همه پیداست. ببینید
سیامک عباسی خواننده در تهران و در کنسرتش که در آخرین روزهای پاییز برگزار شد ترانه‌ای رو به مادران داغدار آبان 98 تقدیم کرد.
مخصوصا این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برا هممون تلخ بود سوگوار شدیم، میخوام این آهنگو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
ممنون که من رو همراهی کردید، روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.